مخازن نرم‌افزار و جامعه تحقیقاتی پیرامون این موضوع در سراسر جهان است. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 8:30 رسیدیم و در این ساعت مستند دفاع مقدس رو تقدیمتون میکنیم.
آزادسازی خرمشهر ضربه ای اساسی به جبهه حامیان سیاسی تبلیغاتی صدام وارد می کند. شورای امنیت سازمان ملل که حدود 22 ماه در مقابل حملات صدام و اشغال هزاران کیلومتر از خاک ایران ساکت بوده است، با تصویب قطعنامه 514 پایان جنگ را خواستار می شود. در این قطعنامه نیز هیچ اشاره ای به تجاوز صدام و خواسته های ایران نشده است.
ما همیشه اعلام کردیم دنبال صلح هستیم، دنبال برقراری صلح در کشور خودمون، در مرزهای خودمون هستیم و به این صلح نیازمندم هستیم، ولی نه صلح آمریکایی، نه صلحی که منافع قدرت‌های بزرگ رو تضمین بکنه. ما دنبال اون صلحی هستیم که برآورنده حقوق حقه ما در این جنگ باشه. ما دنبال صلحی هستیم که در نهایت منجر به قطع دستان کثیف و پلید استعمار و قدرت‌های بزرگ در منطقه، در خلیج فارس، در اقیانوس هند باشه.
بی بی سی که همیشه از عراق حمایت کرده است افسرده به نظر می رسد. گاردین می نویسد آزادسازی خرمشهر یعنی سقوط آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق.
هنری کیسینجر نظریه پرداز کهنه‌کار آمریکایی می نویسد اگر عراق جنگ را برده بود، اکنون نگرانی و وحشت در خلیج فارس وجود نداشت و منافع ما در منطقه به خطر نمی افتاد.
آمریکا پس از آزادی خرمشهر چند تصمیم مهم را برای جلوگیری از سقوط صدام اتخاذ می‌کند. خارج کردن عراق از فهرست کشورهای حامی تروریست، لغو ممنوعیت فروش تجهیزات به عراق، افزایش حمایت آشکار سیاسی تبلیغاتی، حرکت به سمت برقراری روابط آشکار با عراق و ترغیب کشورهای منطقه و مصر به افزایش کمک‌های مالی همه جانبه به صدام.
بعدها نیویورک تایمز نوشت تصمیمات اساسی ریگان برای نجات صدام نتیجه اخطارها و هشدارهای متعدد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بود که عراق را در آستانه سقوط کامل می‌دیدند.
منافقین بعد از آزادسازی خرمشهر به دست رزمندگان دوباره به جان مردم کوچه و بازار می‌افتند. گروه‌های چپ هم تلاش می‌کنند محیط‌های کارگری و دانشجویی را متشنج کنند. رئیس جمهور هشدار می‌دهد
باز همچنانی که رسم گروهک ها بود که هر وقت یک پیروزی بزرگی کام مردم را شیرین می‌کرد، اینها سعی می‌کردند با حرکات خباثت‌آمیز خودشون کام مردم را تلخ کنند، بعد از فتح خرمشهر بازها افتادند. توی خیابان یه آبر بیچاره، یه دکاندار حزب اللهی که از پیش نشان شده، یه روحانی، یه پیشنماز، یه مسئول سیاسی ایدئولوژی، هر کی دم دستون برسه، این یک حرکت مذبوحانه است. اونها خیال میکنن که میتوانند به این وسیله مردم رو از حضور در صحنه ها پشیمان کنند و این یک اشتباه بزرگه. هر کار بکنند مردم مقاومتر و مصممتر و از گروهک ها متنفرتر خواهند شد.
صدام پس از آزادسازی خرمشهر و رسیدن نیروهای ایرانی به بخشی از مرزهای بین المللی با درک فشارهای روزافزون نظامی ایران اعلام عقب نشینی می کند. با این همه چند شهر از جمله نفتشهر و برخی از مناطق همچنان در اشغال ارتش بعث است.
دنیا باید اینا بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش بریم در اونجا، لکن در عرض این که اینا دارن کنار میرند و یکی از شرایط را میگن ما خودمون میپذیریم، در عرض این دو گروه بیاین در همین 15 روزی که اینا بنا دارن فرض کنید که دروغی میگن میخوان برن، در عرض این بیاد یک گروه مورد توجه همه بین المللی بیاد رسیده کند به این جرم هایی که اینا کردن، به این خسارت هایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده. البته یه خسارت هایی به ما وارد شده است که قابل جبران نیست و اون جوان های ماست، قابل جبران نیست، اون طرف باید در اون پیشگاه خدا باید اونها رسیدگی بشه.
پس از تجاوز اسرائیل به لبنان در 14 خرداد 61، شور دفاع از فلسطینیان در میان رزمندگان اوج گرفته است.
ما به صورتی که باید دوی سوریه فرود بیاییم و در قرارگاهی که پیشبینی شده مستقر بشیم تا برنامه‌های بعدی.
17 خرداد هیئتی مرکب از برخی مسئولان نظامی از جمله آقایان رضایی، صیاد شیرازی، غلامعلی رشید، متوسلیان و ولایتی به سوریه و لبنان می‌رود.
نیروهای از تیپ 58 ذوالفقار و لشکر 27 محمد رسول الله هم به سوریه می‌روند. همه مسئولان موافق اعزام نیرو به لبنان هستند، اما امام با هوشیاری کامل خطر این انحراف را در تضعیف موقعیت ایران در مقابله با صدام درک می‌کند و دستور می‌دهد نیروها از سوریه به ایران بازگردند.
متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم عملیاتی که از دیشب در جنوب شروع شده با مشکل برخورد کرده.
این عملیات که رمضان نام گرفته در منطقه عمومی شرق بصره جریان داره.
البته نیروهای زیادی از عراقی ها کشته شدند و تجهیزات زیادی هم منهدم شده، اما اهداف این حمله محقق نشده.
عملیاتی رو که شب قبل رزمندگان ما در جبهه جنوب آغاز کردند و به نام عملیات رمضان لقب گرفت، این عملیات به دنبال اون ختمش و تدبیر و اون هدفهای استراتژیکی بود که ما در مقابله با این جنگ تحمیلی اتخاذ کرده بودیم.
در حالی که برادران رزمنده ما از اولین خاکریز دشمن بعثی صهیونیستی عراق عبور کردند، الان برادران گروه تخریب مشغول خونساسازی میدون مین وسیع هستند که بر سر راه برادران رزمنده دیشب قرار گرفته بود و از این میدون مین دیشب عبور کردند.
عملیات رمضان با همان تاکتیک های بیت المقدس و فتح المبین آغاز می شود، اما ساعتی بعد مشخص می شود که عراق در آرایش نظامی و اقدامات مهندسی خود تغییرات فراوانی داده است و همین مسئله نیروها را عملا در برخی محورها زمینگیر می کند.
الان ساعت 7:20 بامداد روز 23 تیر ماه 1361 است. یکی از برادران مجروحون که در کانال هستند ازشون وضعیت دیشب رو میپرسیم و میخوایم برای شما عزیزان تعریف کنن که چجور از این همه میدون مین و کانال ها و سیم های خاردار عبور کردن.
حالا دیشب ما عضو گرهان شهید بهشتی که به اصطلاح بهترین گرهان تیپ امام سجاد شناخته شده بودیم و به اصطلاح ما رو خطرکن قرار دادن. بعد خطرکن که قرار دادن دستمون چون دسته خیلی خوب بود ما رو نفر اول قرار دادن و اول نفری هم بودیم که از اینجا رفتیم اون بر تو کل خط. اول نفری هم بودیم که رفتیم خلاصه، ولی یکی از برادرها با همه سیاه رفتیم از همه ماونا گذشتیم، از مین میدون مین، از سیم خاردار، از کانال، ولی یکی از برادرها مثلا کوله RPGش ترش گرفت خلاصه فهمیدم، بعد همونجا دادن بعد تیر خلاصه رگبار کردن، ولی ما با همه این وضعیت خودمون رو هم رو خواندیم و هیچ را گفتیم، هیچ را کم فیش را تو تیر انداختیم. بعد خلاصه من بودم و من تیر باشی بودم، برادری هم پاسدار بود، کمکی من بود و یکی دیگه او پا کمکی و خودمون دوتای اولین نفر بودیم که او طرف بودیم، او من تیر خودم اینجا هم بکنم به پا با کمکی من بلافاصله شهید شد. ولی بعد که خودم رو کشیدم کشون تا ادام این کانال، اصلا فکرم کردم که هیچ وقت بتونیم این خط رو کسی بوش کنه، چون دیگه فهمیده بودم. ولی بعد یک ساعت که بیهوش شده بودم، بعد فهمیدم که روز که به آره خدا من خط رو شکندم.
خاکریزهای مثلثی که هر ضلع آن 2 کیلومتر است، انواع کانالهای عمیق و عریض، موانع متعدد، میادین مین پیچیده و عمیق و کانال طبیعی پر از آب به طول 30 کیلومتر و عرض 1 کیلومتر از جمله موانعی است که دستیابی به اهداف رمضان را عملا ناممکن کرده است.
عملیات دشوار و سنگین رمضان حدود 15 روز در 5 مرحله ادامه می‌یابد و روزهای سختی را برای نیروهای ایرانی و عراقی به همراه می‌آورد.
در جلسه سنگین و پربحث و جدل به ریشه یابی مشکلات به وجود آمده می پردازند. فضای جلسه گاه احساسی می شود، اما عقلانیت مجموعه در نهایت جلسه را اداره می کند.
محسن رضایی، حسین خرازی، احمد کاظمی، ابراهیم همت، عزیز جعفری، غلامعلی رشید و چند نفر دیگر از فرماندهان در این جلسه که گاه به تنش کشیده می شود مطالب مختلفی بیان می کنند.
جمع‌بندی دیدگاه‌های فرماندهان حاضر در جلسه دشوار است، اما در مجموع می توان گفت عدم درک تغییرات سازمانی و رزمی دشمن، گسترش سریع سازمان رزم سپاه، استفاده از تاکتیک‌های عملیات گذشته، فاصله کم رمضان تا بیت المقدس، ناهماهنگی و ارتباطات ضعیف برخی لشکرها و تیم‌ها و تدابیر جدید دشمن که نشان دهنده پیشرفت سازمانی، نظامی و نرم‌افزاری ارتش عراق است، باعث تحقق نیافتن اهداف عملیات رمضان شده است.
در واقع عراق از لحاظ نرم‌افزاری از تجربیات دو جنگ جهانی اول و دوم بهره‌مند است، چرا که مستشاران روسی، آمریکایی و اروپایی با جمع‌بندی تحولات دو جنگ جهانی صدام را در مقابله با ملت ایران یاری می‌دهند.
رکود نسبی در جبهه‌ها و وسوسه‌های برخی خناسان اعزام نیرو به جبهه‌ها را دچار کندی و ضعف کرده است. امام خمینی 9 شهریور 61 حضور در جبهه‌ها را واجب کفایی اعلام می‌کند و بعد دینی و شرعی دفاع را قوت می‌بخشد.
الان جبهه‌ها محتاج به افراد دارند. در جبهه ها باید افراد برند، این یک واجب شرعی الهی است، منتها واجب کفایی به همه واجب است، مگر اینکه به اندازه کفایت حاصل شده باشد. هر کم میتواند قدرت دارد برش واجب است، و اگر چنانچه به اندازه کفایت به طوری که سران نظامی از سران پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاجی نیست، اون وقت از همه ثابت میشه.
کمیته صلح یا حسن نیت سازمان کنفرانس اسلامی در تابستان 61 به ایران می آید و از آیت الله خامنه ای برای سفر به مکه و مذاکره با کمیته صلح دعوت می کند. رئیس جمهور که مطلع شده صدام نیز به همان جلسه دعوت شده است، این سفر را رد می کند.
بعد از بیت المقدس و رمضان در بحث جنگ دو نگاه مهم و متفاوت مطرح می شود. یک نگاه معتقد است باید منطقه مهمی را از دشمن بگیریم تا با اتکای به آن زمینه احقاق حقوق ایران با مذاکره فراهم شود.
نگاه دیگر تحقق اهداف اعلام شده جنگ را منوط به بسیج همه امکانات کشور می داند و معتقد است برنامه ریزی مقطعی برای پیروزی در یک عملیات بزرگ و به تعبیر رایج عملیات سرنوشت ساز مسئله جنگ را حل نمی کند و باید برنامه ریزی دراز مدت داشت.
پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من هم جوان لیلا بپرید، من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
کجا تو تیر خود مادر؟ پشت سرش
مادر.
پیدا نیست. کجا هستی؟ نباز نمیشیم.
کسی را که برای رضای خدا دادیم پس نمیدیم. محکم
این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شنوندگان عزیز لطفاً توجه بفرمایید مراسم افتتاحیه 5 دوره جایزه مصطفی صلوات الله علیه شامگاه جمعه در سالن اجلاس اصفهان آغاز شد. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه با محوریت شبکه سازی، اعتبار بخشی، ظرفیت سازی، گفتمان سازی و با در نظر گرفتن ارزش‌های چون حقیقت جویی، نقش آفرینی در احیای دوباره تمدن اسلامی، احترام، عزت و امانتداری که از عموم جامعه و مردم وام گرفته، قصد دارد در راه گسترش علم و فناوری و خدمت به رفاه بشریت افقی روشن را ترسیم کند.
جایزه 2 سالانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمین سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان 5 دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
These companies are advancing our academic innovations to commercialize nanotechnology products, which I hope will make a massive societal.
پروفسور امید فرخزاد، برگزیده سال 2023 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، استاد دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا، متولد 1347 ایران، با اثر طراحی، توسعه و ارزیابی بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات پلیمری در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی. تحقیقات پروفسور امید فرخزاد، دانشمند و پزشک ایرانی مقیم آمریکا، به توسعه نانوداروها و نانوذره‌ها در حد استفاده بالینی مؤثر بر درمان بیماری سرطان و ساخت ذرات نانویی برای دارورسانی به عضو هدف منجر شده است. تحقیقات پروفسور امید فرخزاد بر توسعه فناوری‌های نانوذره درمانی متمرکز است و وی به طور مشخص پیشگام توسعه و آزمایش ترکیبی کاملا کارآمد از نانوذرات چند کاربردی برای کاربردهای درمانی و پزشکی بوده است. پروفسور فرخزاد برای کاربرد مواد هدفمند مشخص به منظور رساندن داروهای شیمی درمانی با کمک نانوذرات به سلولهای سرطانی در بیماران سرطان نامی شناخته شده است. وی همچنین در مورد بیماری‌های مرتبط با تسلل شرائین، تحقیق و ابزارهای نانویی رساندن دارو موسوم به پهپادهای زیست فروپاش، وسیله برای انتقال دارو که از مواد زیستی ساخته شده و بعد از استفاده در بدن از بین می روند را طراحی کرده که نوع مشخصی از دارو را به بدن می رساند و موجب بهبود بیمار می شود. این پهپادها در واقع ابزارهای دارورسانی هستند که در اندازه‌های نانویی می توانند نوع مشخصی از مولکول را با خود به ذخیره‌های چربی در شرائین حمل کنند. روشی جدید برای جلوگیری از حمله قلبی که حدود 8 سال قبل و در سال 2015 فرخزاد به آن دست یافته. یکی دیگر از دستاوردهای فرخزاد طراحی و توسعه نوعی برچسب کلاژن با نانوذره هاست که در واقع نوعی ربات زیست فروپاش کوچک است و برای بیماران دچار حوادث شدید استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میگشد دلم بر سوی تو. دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میگشد دلم بر سوی تو.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و دعوتتون میکنیم همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه 301035 رو به خاطر بسپارید و اگر نظری دارید در مورد برنامه ها از این طریق به ما اطلاع بدید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و همکارانم آماده هستن تا مجله علمی روزانه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنند. به اتفاق شما میشنویم.
روز زنه.